نقص و بیراد.
توفان فلز،
جیرالات بهداشتی ساختمانی توفان فلز.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای ماشین لباسشوی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و باسه.
روزتون بخیر، همراه شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد و برنامه بعدی پنجره اقتصاد هست که دعوت میکنم بشنوید.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. چهارشنبه 23 آبان ماه 1403 خورشیدی مطابق با 11 روز از جمادی الاولی 1446 هجری قمری و 13 روز از نوامبر 2024 میلادی با افتخار پنجره اقتصاد امروز رو در یک روز زوج هفته تا حوالی ساعت 16 تقدیم حضورتون میکنیم. امروز هم با شما خواهیم بود با این برنامه که هدفش انعکاس ظرفیت‌های تولیدی و صادرات محصولات ساخت کشورمون هست. با ما باشید از طریق 30,000 3637. تهران که آب و هواش قشنگ پاییزی پاییزی شده، بگن 3 تا جا از سال رو انتخاب میتونید بکنید و بردارید. میگم دهه پایانی آبان، دهه اول آذر، این یکی از 3 تا انتخابمونه. خیلی شبیه پاییز شده هوای، نگاه بکنید بیرونو. همه چیز مهیاست تا برنامه امروز رو به صورت زنده تقدیم حضورتون بکنیم و به بررسی مشکلات صادرکنندگان مطالباتشون بپردازیم، معرفی بکنیم ظرفیت‌های صادراتی کشور رو و در یک کلام صدای صادرکنندگان باشیم. بگم براتون که چه بخشایی رو تقدیمتون خواهیم کرد. در سرآغاز به سراغ پنجره رویدادهای اقتصادی میریم و در پایان سراغ پنجره خبر خوب. این بین پنجره کارآفرینی و شرکت‌های دانش بنیان و الفبای صادرات رو تقدیم حضورتون میکنیم. وقت و مجال باشه پنجره گزارشی هم داریم و در حضور شما عزیزان خواهیم بود و دو گفتگوی اقتصادی رو به رسم همیشه به سمعتون خواهیم رسوند. همین ابتدای کار خدمتتون عرض بکنه. اگر تولید کننده این محصولی تولید میکنید که توانایی صادرات داره، پیامک بدید به 30,367. اگر شرکت دانش بنیان دارین، چه به عنوان فعال در اون شرکت، نیرویی که تو اون شرکت هستین، چه اما از مدیرانش باشید، شما هم اگر میخواین معرفی بشی شرکت دانش بنیانتون، پیامک ارسال بکنید به 30,367. سومین گروهی که دعوت میکنم همراهی داشته باشن، اونهایی هن که میخوان گزارشی درباره یکی از محصولات و کالاهایی بشنون که در کشور تولید میشه و توان صادراتش هم داریم، شما پیشنهاد گزارش بدید، پیامک ارسال کنید به 30,367. بازپخش برنامه پنجره اقتصاد رو شبها ساعت 3 بامداد از همین طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده باشید. و اما بریم به سراغ نخستین پنجره در برنامه امروز، پنجره رویدادهای اقتصادی.
رادیو اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30,367.
و اما در نخستین پنجره همراه بشیم با کارشناس اقتصادی جناب آقای احمد نعیمی. درود بر شما، بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز، از سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون و سلام و خدا خوبش هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون.
سپاس از اینکه بار دیگر با ما همراهی در پنجره اقتصاد. ما آماده ایم بشنویم خبر صادراتی و خبر وارداتی حضرت علی.
بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما در موضوع صادرات آقای مینایی یک خبری داریم از اظهار نظر جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور در جلسه با مدیران عامل شرکت های بزرگ پتروشیمی. ایشون اشاره کردن که باید به جایگاه اول در صادرات محصولات پتروشیمی برسیم. خب به هر حال بخش پتروشیمی از مهمترین بخش اقتصادی هست برای ورود سرمایه گذارهای خارجی و در واقع این شرایطی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم جذب سرمایه خیلی خوبی رو داشته باشیم. نکته‌ای که وجود داره دارد این است که این فرمایش جناب دکتر عارف تعریف چشم‌انداز است برای بازه زمانی که حالا در بین فرمایشاتشون من ندیدم که مشخص کرده باشن که طی چه مدت قرار هست که به این
قید زمان نذاشتن.
ای کاش که قید زمان تعریف بشه بعد حالا البته این اعلام رسمی که توسط معاون اول صورت میگیره معمولا به این صورت هست که بعد در سلسله مراتب و در سلسله جلسه های زیر دست در واقع قید زمان اون و نحوه رسیدن به این جایگاه در واقع بررسی چالش ها و مانع هایی که ممکنه مانع از رسیدن به این جایگاه بشه همه اینها قبلا مطالعه شده و در اون جلسات بررسی خواهد شد. ولی اگر حالا اطلاع رسانی خوبی در این خصوص صورت بگیره ما هم در رسانه ملی میتونیم پیگیر باشیم، میتونیم مطالبه گر باشیم، میتونیم تحصیلگر باشیم در زمینه رفع موانع که ببینیم برای اینکه محصولات پتروشیمی ما در سعودی صادرات در جایگاه اول منطقه برسه چه در مسیری طی شده، چه موانعی وجود دارد و چه کار کنیم بهتر میتونیم به این هدف برسیم. هدف گذاری درست و صحیح است. هدف گذاری جذابی است از نظر جذب سرمایه، ولی برای اینکه در واقع این هدف گذاری تبدیل به شعار زدگی نشه لازمش این هست که همین مواردی رو که عرض کردم، قید زمان و در واقع مسیری که قرار است از این طریق به اونجا برسیم رو هم در برنامه های راهبردی تعریف بشه و اعلام بشه. عرض کردم رسانه هم تمام قد ایستاده کمک میکنه به دولت در جهت تحقق این هدف، چون هدف هدف خوبی است. امیدواریم که این هدف محقق بشه.
انشالله محقق بشه و برسه. خبر وارداتیمون،
خبر وارداتیمون از همین حوزه پتروشیمی فاصله بگیریم، بریم نقل قولی از وزیر محترم جهاد کشاورزی. البته من خواست بحث در واقع قیمت گذاری و واردات در واقع قیمت بنزین سوپر هم بپردازم، در خبرها بود، ولی خب احساس کردم که این خبر دیگری که در حوزه واردات برنج هست شاید بیشتر جذاب باشه برای شنونده هامون. وزیر جهاد کشاورزی گفتن بازار گوشت و مرغ به تعادل رسیده، مشکلی در این باره وجود نداره. واردات برنج هم از هفته آینده با پایان یافتن وقت مقرر قانونی برای ثبت سفارش آغاز خواهد شد. ما تو همین برنامه تو حوزه واردات برنج صحبت کردیم. بله. در یک بعضی اظهار نظران مبنی بر اینکه در واقع تولید داخل جوابگوی نیاز داخل هست بود، بعضی اظهار نظرها به واسطه گزارش‌ها از در واقع افزایش قیمت و کمبود در به ویژه مناطق جنوبی کشور حکایت داشت. نهایتاً ایشون اعلام کردن که در واقع ثبت سفارش واردات برنج که از هفته آینده با پایان وقت مهلت قانونی شروع میشه به قدر نیاز قرار هست در این مدت برنج وارد بشه و ما نیاز به وارداتمون خیلی ناچیز هست، در همین حدی هست برای تنظیم بازار. اشاره کردن که در واقع این اتفاق داره میفته و امیدواریم که این هم محقق بشه که ما انشالله بتونیم اگر مدیریت کنن به میزان کافی و نه کمتر و نه بیشتر برنج واردات بکنن، در واقع هدف گذاری که برای تنظیم بازار هست محقق خواهد شد. انشاءالله. سوالی باشه من
در خدمت. انشاءالله. نه خیلی خوب بود هر دو خبری که حضرت علی مهیا کرده بودین. انشاءالله که شنبه هم در پنجره اقتصاد صدای شما رو در این پنجره بشنویم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
بدرود.
راه های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30036 37.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید و از نقاط مختلف کشور شنونده پنجره اقتصاد 991-1536 با ما همراه هستن. نوشتن سلام، من یک صادرکننده ام. خب معرفی میکردین که چه محصولی رو تولید میکنید و صادرات اون رو بر عهده دارین، از کدوم شهر و استان هم هستین؟ بیشتر از خودتون بگین. آقای زمانی هم با ما همراه هستند و در نیشابور حضور دارن، شرکتشون دانش بنیانه. گفتن تولیدات ما قابل صادرات هم هست اما حمایت نداریم. تولید کننده دستگاه‌های بسته‌بندی در حوزه صنایع غذایی خصوصا صنایع لبنی خودشون رو معرفی کردن. من عکسی برداشتم از پیامک شما، در اختیار تهیه کنندمون قرار میدم که حتما با شما صحبتی انجام بدن. و اصلا یکی از روزهایی که پنجره اقتصاد تقدیمتون میشه، شرکت‌های دانش بنیان اون پنجره‌ای رو که داریم رو اختصاص بدیم به معرفی شرکت شما و توانمندی شما. 30036 37 برای شما شنونده‌های عزیز مهیا هست که خودتون رو با ما همراه بکنید. بریم به سراغ اولین گفتگوی اقتصادی ما.
پنجره اقتصاد.
درود به شما همراهان عزیز. پنجره نخست رو پشت سر گذاشتیم، دومین پنجره، اولین گفتگو. اتصال شبکه میر و شتاب به کشور ما و کشورهای اوراسیا و روسیه کمک میکنه تا مشکلاتی که دارن تولید کننده ها صادر کننده ها در انتقال منابع پولی به کشورمون حل بشه. به همین دلیل همراه میشیم با جناب آقای مهندس میر کریمی، نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، پیرامون استقبال بخش خصوصی از اتصال شبکه میر و شتاب. چند دقیقه با ایشون باشیم در پنجره اقتصاد. درود بر شما جناب آقای مهندس میر کریمی، خوش آمدید به برنامه. آقای مهندس میر کریمی گرامی، خب تماسمون برقرار نیست و همکارانم برقرار هست. آقای مهندس میر کریمی درود به شما.
نه گویا روی خط نیستند. و من بگم خدمتتون که اتفاق خوبی که شاهدش بودیم این بود که افرادی که به روسیه سفر میکردن بعد از این اتصالی که رخ داده دیگه این مشکل رو ندارن که ارزی رو همراه خودشون ببرن و به صرافا بدن. در حال حاضر روبل بر مبنای ارز توافقی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه منتقل میشه. اتفاق بسیار خوبی بود که پریروز شاهدش بودیم و این اتصال کمک میکنه که بخش خصوصی هم بیش از قبل خودش رو سهیم بدونه در حوزه صادرات. جناب آقای مهندس میرکریمی، نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، سلام میگم به شما، خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از این اقدامی که صورت گرفت. یک گام مثبت رو به جلو بود در راستای توسعه روابط بانکی بین دو کشور. ما رو مطلع بکنین و استقبال خوبی که بخش خصوصی از اتصال شبکه شتاب و میر انجام داده.
حالا ببینین، این اعزاز فنی این مصادفه مهمی بود که برقرار شد و البته خدمت استاد کلی بگم رابطه بانکی بین ایران و روسیه برقرار بوده از قبل، یعنی بعد از اینکه خب سویفت قطع شد هم از سمت ایران هم از سمت روسیه پیام رسان داخل خودشون رو ایران طراحی کردن و ایران و روسیه الان بانک ها میتونن با هم دیگه حواله بزنن، پول حواله بزنن، پول جابجا بکنن یا مثلا ایسی باز بکنن. حالا اگر نیز البته مانی که وجود داشته اما تفاوت نرخ بازار رفته بوده با آزاد، گاهی وقت رو با نرخ نزدی بازار آزاد معامله می شده، شرکت های صادرکننده استقبال می کردن، گاهی وقت نه. اما حرکت بعدی که مدت ها صحبت شده بود بحث استفاده از کارت های شبکه دو تا کشور بود. یک شبکه در ایران شبکه شتاب هست که کارت های بانک های مختلف برمستدن برای تسهیل پرداخت ها داره انجام میشه و سمت روسیه هم یه شبکه مشترک به نام میش. و اینها وقتی به هم متصل میشن دیگه احتیاج به کارت های بین المللی مثل مستر و
کارت های مختلفی که هست
اینها دیگه از بین میره، یعنی نیاز به اونها نیست چون وجود اونها هم حالا حتی موقع هم که ارتباط برقرار بود و بحث تحریم نبود بخیر پرهزینه است. شما اگه بخواین پول رو به اون رو تبدیل بکنه ریال به روب و روب به ریال از کارت های بین المللی بخواست استفاده بشه، این کارت های بین المللی در چند مرحله بعد تبدیل میشد و این نرخ تبدیل یعنی ریال به دلار، دلار به یا یورو، یورو به روب، این تبدیل ها هزینه پرداخت ها رو بالا می برد. الان حرکتی که شده در سه فاز هست. فاز اول خب در اختیار توریست های ایرانی قرار میگیره، تاجران ایرانی، کسانی که ویزا میگیرن و با یک شخص مشخص میتونن با همون کارتی که در دستشون هست، کارتی که از بانک های ایران از آزم روز در روسیه که رفتن میتونن همونجا از خود پرداخت ها روب رو دریافت بکنن. این فاز اول هست. فاز
خارق از این که کارت بانکی که الان در کشور داره اون گردشگر و تاجر ایرانی چه کارتی هست؟ درسته؟
بله، همین کارت ایرانی که همین کارت شبکه شتاب که دست شرکت ایرانی
باشه، هر بانکی
ایرانی هست. قبل از که وقت بشه اگه کسی میخواد از کارت بانکی روسیه استفاده میشه بعد بیاد کجا حساب باز میکرد، موبایل خط موبایلی رو معرفی میکرد، یه هدر موجودی میذاشت و مثلا کارت روسیه رو استفاده میکرد. این الان گاه فاز اول این تاثیر شده، پس هم بحث این که بخوام پول نقد جابجا بکنن چون روسیه هم حساب انتقال پول نقد حساس هستن و کلن در ایران هم خب نقل و انتقال پول همراه خب خیلی تا سخت مشخصی داره و اونهای ریسکایی رو داره، خطراتی رو داره. اما وقتی یه شرکت ایرانی منطقه با البته توریست ایرانی ما بدن مورد استفادهش برای توریست ها هست، چه حالا توریست تجاری چه حالا توریست گردشگری، اینها میتونن با همون کارتی دستشون هست با همون کارتی باید تبدیل انجام در سخت بره. این مرحله اول. مرحله دوم اینه که انشاءالله تو فاز بعدی که خیلی مهمتره بشه با همین کارت های ایرانی خرید اونجا انجام بده و به دستگاه کوز اونجا متصل بشه، مستقیم از فروشگاهشون خرید کنه، فروش منتخب. و مرحله سوم که برای ایران خب خیلی مفیدتر خواهد بود که یک گردشگر روس هم بتونه با همون کارت شبکه میرش در ایران خرید رو انجام بده. این طبیعتاً هزینه نقل و انتقال پول به حداقل میرسه و تحصیل میکنه گردشگری بین ایران و روسیه.
من اول فکر کردم آقای مهندس پیرکریمی فاز 1 و 2 که از اتالی فرمایش داشتین انجام شده، اون بحث این که فکر میکردم خرید هم بعد انجام بده، پس میتونه الان با کارت شتاب ایرانی توی از دستگاه کارتخوان ATM کشور روسیه روبل دریافت بکنه، حالا با اون روبل خرید رو از فروشگاه ها داشته باشه، درست فهمیدم؟
بله بله، بالاخره
من تصور کردم که از فروشگاه هم یک باره میتونه کارت رو بکشه اونجا، کارت ایرانی رو.
نه ولی همین که زیر ساخت اولیش خب خیلی وقت بود صحبت از این بود، همین که زیر ساخت اولیش انجام شد این سفرداری به اون مرحله هم طبیعتا میرسه، بعد بعد از اون بحث نرخ تبدیل میمونه و صرف برداشت، اینها مسئله‌ای که هرچی ما بازار با معروف نیمامون نرخهای رسمی منتنامون به نرخ بازار غیر رسمی نزدیک تر باشه، خب این استفاده از اینها راحت تر میشه و مقرراتش تفصیل تر میشه و راحت تر میتونه بانک برای دو کشور
تصمیم بگیرن. در این خصوص اشاره داشتیم در کلامتون تا سقف مشخصی ممکن شده، اون سقف رو میفرمایین چه مقدار است؟
سقف الان که هنوز که استفاده نشده، چون در نظر هست که به کسانی که در واقع روادید میخوان بگن روادید روسیه رو بگیرن بدن، هنوز که کسی شروع نکرده این کار رو، بخوان از مرحله اول روادید رو بگیرن برن اونجا و کجا انجام بدن. من لاله کلا در نظر گرفته شد 50,000 روبل هست فعلا، این 50,000 روبل حالا هر روبل حدودا شما اصلا میتونید 500-600 تومن در نظر بگیرین، در همین حدود 600 یا 700 تومن البته به نرخ روز نزدیک سنا داره، ولی مطمئنا چون این از بازار غیر رسمی نرخش پایین تر هست سقف رو میذارن و یعنی تقاضا برای این که خیلی زیاد میشه.
خیلی اتفاق خوبیه، یه اقدام مثبت و خوبیه که بخش خصوصی فکر میکنم خیلی ازش ذی‌نفع باشه. و تصور میکنید آقای مهندس میرکریمی که به زودی حالا فاز 2 و 3 هم که انجام شد با کشورهای حوزه اوراسیا هم این اتفاق بیفته، همین شرایط رو که الان به صورت آزمایشی و تجربی داریم انجام میدیم، مشکلاتمون تو انتقال منابع پولی به ایران هم حل و فصل بشه، یعنی کشورهای دیگه خصوصا کشورهایی که تبادلات با روسیه دارن، کشورهای حوزه اوراسیا رو اشاره میکنم، با اونها هم انجام بشه.
برای استفاده تجاری در ارقام بالا نیست، همون کاربرد که کارت ها دارن در ایران در همه جای دنیا در همون حد هست، و چون ایرانی ها محروم هستن از کارت بین المللی که خب معروف هم هستن ویزا کارت مسترکارد، این قطعاً براشون خب قضاش خیلی رازه، نیاز به انتقال پول نقد رو کمتر میکنه و تبدیل رو هم از عرض کردم هزینه شو خیلی پایین تر میاره. کشورهایی هم که عضو اتحادیه اروپا هستن نزدیک هستن، خب مثلا خب بلاروس به راحتی قبول میکنه مارانت روسیه، یا ارمنستان قبول دارن، ملاحظاتی ندارن، اونجا راحت هم میشه استفاده کرد. در کشور دیگه قزاقستانی ها خب باید ببینیم موضعشون چی هست در مورد کارت ایران، شاید اون مذاکره جداگانه رو طلبه.
انشالله اتصال این شبکه گام مهمیه توی فرایندی که صحبتش رو میکردیم، بحث دلار زودایی، و امیدواریم که تو آینده و مراحل بعدی پروژه در افزایش تجارت ایران و روسیه هم تأثیرگذار باشه. سوالی که به ذهن میرسه، تاجر ایرانی، گردشگر ایرانی چندین کارت داره، کارت ایرانی داره از بانک‌های مختلف، با هر کدوم امکان 5000 روبل برداشتن رو داره از دستگاه کارتخوانی که الان دم بانکش وایساده توی روسیه توی موسیقی.
سخت حالا 50,000 روبل در نظر گرفتم میتونه از هر کارتی رو انجام بکنه.
نه یعنی شخص الان مهمه یا کارت هایی که داره؟
نه الان بحث سخت برداشت روزانه، چون بحث سیستم متمرکزه و برداشت مشخصه. آها. درسته، ضمن این که خود روسیه هم برداشت نقدی هم سخت داره، این شما اگه روسا رو خود طلای روس بخواد از بانک پول برداشت بکنه همه جدا اکثر جایی که شدونی همینه، یک سقف مشخص رو میتونین برداری که پول نقد هم باش باشه، وگرنه قواعد و مقررات دنیا میگه ارقام بالا از طریق نظام بانکی جا به جا بشه و برداشت پول نقد به حداقل ممکن برسه. الان این گام اول هست، فاز اول هست، فاز دوم سوم وقتی از سقف متصل بشه، فاز دوم سوم هم دور از دسترس نیست انجام میشه، کما اینکه حواله ها و اینا هم که از قبل انجام معروف اقدام شده، فقط اون بعد تجاریش برای ارقام بزرگ یکی احتیاج به تراز تجاری ایران و روسیه رو داره که به شدت داره به اون سمت کشان تراز تجارت رو انتشار داره تراز میشه، و مهمتر اینه که انشالله اون پول قیمت رسمی تبدیل به بازار غیرسی نزدیک بشه که کامل 100% بشه از دفعیت بانکی دو تا کشور استفاده کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس میرکریمی گرامی، نایب رئیس اتاق مشاوره بازرگانی ایران و روسیه که با ما بودین و پیرامون اهمیت این اتصال برای صادرات، خصوصا صادرات بخش خصوصی، با ما همراهی داشتین. به خودم میسپارمتون.
شکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
عصر پاییزیتون بخیر باشه. متشکرم که با رادیو اقتصاد همراه هستین. روز زوج تنظیم وقت بکنین بین ساعت 15 تا حوالی 16، حتما بشنوید این برنامه رو. مهمم نیست که اگر صادر کننده نیستین، تولید کننده نیستین، از حال و هوا و فضای صادرات و تولید کشور اطلاعات خوبی به دستتون میاد و حمایت میکنیم از محصولات ساخت ایران در این برنامه. پیشنهاد تهیه گزارش داشتین، گزارشی درباره پوشاک رو گفته بودین تهیه بکنید که الان آماده است. میکنم شنوندش باشید.
سلام علیکم. سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونید که ما واردات نداریم و هرچی که شما تحت عنوان پوشاک خارجی میبینید قاچاقه و حالا این تصویری که بهتون دارم میگم که باعث شد امروز من موضوع رو بزنم صنعت پوشاک، تصویر یک میز بزرگی بود داخل کوچه پسکوشه‌های بازار، یک عالمه اجناس قاچاق از کره جنوبی، پالتو، مانتو، کاپشن و عمدتاً هم زنانه، با یک حجم وسیع از مردم که هجوم آورده بودن که ببینن جنس‌ها چطوره و خرید کنن، به خاطر اینکه قیمتشون خیلی پایین بود. طبق آماری که از سنوف منتشر شده، ما در حوزه واحدهای تولیدی و توزیعی به ترتیب چیزی حدود 230 هزار واحد تولیدی داریم و 315 هزار واحد توزیعی و خیلی هم خوب دارن این چند سال اخیر تو این حوزه فعالیت میکنن. اما اگر این قاچاق بذاره، خب بریم سراغ دو تا آقایی که دارن نقاشی میکنن، فکر کنم دانشجوان اومدن، درست گفتم؟ سلام.
سلام،
خوب شما؟ چند سالتونه؟
19.
دانشجوین؟
بله.
رشته
مجسمه سازی.
چه جالب، من فکر کنم نقاشن. آقا سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟ شما چند سالتونه؟
من 18.
به من بگید این لباس گرمه که تنتونه ایرانی خارجیه؟
فکر کنم خارجی باشه.
میری میخری اصلا نمیپرسی ایرانی خارجی؟
نه.
شما چی؟
من ایرانیه.
به من بگو وقتی میری خرید میکنی، لباس میخوای بخری، حالا هر نوع لباسی، چیش برات مهمه؟
مدلش و قیمتش.
ایرانی خارجیش مهم نیست؟
نه، خارجی پوشیدم.
خارجی تمام پوشاک ما میدونی که قاچاق، ما اصلا واردات پوشاک ما همه ممنوعه. نمیدونستی؟
نه نمیدونست.
نمیدونست. شما میدونستی؟
یه جورایی.
تا حالا این پوشاک خارجی به پستت خورده؟
بودم نه، ولی یه جورایی میدونستم.
خب از کدوم کشور هاست؟
هلند باشه بعضیش، هلند و عربستان هم فکر کنم باشه.
نه، ترکیه هست.
ترکیه.
ما از ترکیه و پوشاک زنانه خیلی از کره جنوبی قاچاق میشه. حالا دیدین اینجا که قاچاق میپوشن شلوغن؟
آره آره.
این تصویر رو دیدین قطعا.
آره آره آره.
به من بگید که فکر میکنید ما تو حوزه پوشاک حرفی واسه گفتن داریم تو حوزه تولید، تو حوزه صادرات؟
فکر نکنم.
فکر نکنید. چرا فکر نمیکنی؟
چون جنس لباسا زیاد خوب به نظر.
آها، شما چی؟
همه‌شون نه، ولی بعضیاشون ممکنه خوب باشن اگه روشون سایبان گذاری بشه. خوبن.
ایراد صنعت پوشاک ما چیه که خیلی ها استقبال ازش نمی‌کنن؟
حالا شاید تیپ جوانای ما نمیخوره، مثلا سلیقه‌ای که دانشجو یا حالا که دوست داره خارجی است تا اینکه مثلا یه مدل ایرانیش.
بزرگترین تولید کننده به نظرت تو دنیا کیه؟ کدوم کشوره؟
فکر کنم یا چین باشه.
آفرین، چینه. بزرگترین صادر کننده به نظرت کدوم کشوره؟
انگلستان.
درست گفتی، انگلیس دومیه. اما تو حوزه واردات، یعنی انگلیس دومین کشوری هستش که بیشترین حجم واردات پوشاک رو داره. بعد یه مسئله که وجود داره به نظرت، ما صادرات داریم
همین دور و بر خودمون مثلا.
خیلی متشکرم.
مرسی.
حالا چی دارید نقاشی میکنی؟
درخت. همین درخت.
فقط درخت. چرا که موفق باشید. ممنونم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز. بزرگترین صادر کنندگان کشور چین، آلمان و کره جنوبی هست. بزرگترین تولید کننده هم چین، سنگاپور و سریلانکا هست. بزرگترین کشورهایی که آمار وارداتشون خیلی زیاده در دنیا اول امریکاست، بعد انگلیس، بعد ژاپن، بعد ویتنام و صادرات ما هم به حاشیه خلیج فارس به کشورهای افغانستان، پاکستان، امارات، کویت، عراق، ولی میزانش بسیار پایینه. چرا؟ چون ما کمبود مواد اولیه داریم، به نوعی تکنولوژی خوب در این حوزه صنعت پوشاک وجود نداره و بحث همین قاچاقی که از کشورهای دور اطراف داره صورت میگیره. متشکرم که این بخش گزارش ما رو شنیدید.
سپاس از همراهیتون با پنجره اقتصاد. اما بریم به سراغ دیگر پنجرهمون، در حالی که به ساعت 15:29 دقیقه رسیدیم. گفتم دو تا گفتگوی اقتصادی تقدیم حضورتون میکنیم، سراغ دومین گفتگو میریم و میخوایم از توانمندی های تولید و صادرات استان البرز بیشتر بدونیم.